همراهان ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ادبستان باشید.
ادبستان
به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و اینجا ادبستانه. رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه به معرفی بیش از پیش مشاهیر علم و ادب این سرزمین بپردازد. در این برنامه یک نویسنده، شاعر و مترجم را به شما معرفی می‌کنیم. بدرالدین کتابی در سال 1291 در اصفهان به دنیا آمد و بعد از تحصیل در مدارس قدیم اصفهان در مشهد به تحصیل ادبیات، فقه، منطق و اصول فلسفه اسلامی پرداخته و در سال 1316 موفق به اخذ درجه لیسانس در رشته فلسفه و علوم تربیتی از دانشکده ادبیات شد. در بخش اول برنامه ادبستان بشنویم بخشی از صحبت‌های دکتر حسن بلخاری را در مورد بدرالدین کتابی.
در تلیعه سخن و مجلس که به نام یک معلم بزرگ هست، من دو نکته رو مایلم که خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. نکته اول این که شما می دانید در اسلام مقام علم و معلم با چقدر بالاست. من در کمتر دینی حقیقتاً این همه ارزش و ارج و قدر و حرمت و احترام و ارزش و کرامت برای علم رو شاهد بودم. مهمترین و بنیادی ترین نکتش هم این هست که چون ملک در صلاحیت بشر خدشه وارد میکنه، قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، و پیش از آن که انسان به خلافت الهی برانگیخته بشه با فساد و سفک از انسان نام میبرن ملائک، اون چه که ارزش بخش انسان میشه علمه. خداوند در جواب این اعتراض کل فرشتگان شاید فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، و بلا فاصله میآورد و علم آدم الاسماء کلها. بنابراین مقام اول معلمی از آن خداونده و معلم محاکات فعل خدا میکند، به تعبیر یونانی ها میمیسیز فعل خداوند رو میکنه. این البته جمله تکراری و آشکاریست، لیکن بحث من کلمه کله هاست. این که حالا حقیقت اسما چی بوده و حقیقت آموزش بماند، لیکن در بیان کله ها یک کرامتی نهفته که من میخواهم بگویم بنابه این کرامت صفت معلمی به ذات یک علامگیست، دو کرامت. ما ببینید، این که جناب بدرالدین کتابی، مرحوم بدرالدین کتابی، به پرورش شاگردانی بسیار ممتاز شهرند، این نه از علم جناب استاد، از کرامت جناب استاد نشأت میگیره. من میخواهم بگویم مفسران در بیان علم آدم الاسما کلها از یک امری فروگذار کردند و اون تبیین دقیق کلمه کل است. بحث فلسفی نمیخوام بکنم که کلمه کل به اسما برمیگرده، به اعیان برمیگرده، بس که ابن عربی داره. میخواهم بگویم کریمان است که در بخشش از ذره ای فروگذاری نکند. شما در این تعریف کرامت تردید دارید؟ کریمان است که در عطا و بخشش از ذره ای فرو گذاری نکند و آنچه کریم می دهد به تمام می دهد، به اکمال می دهد. در علمه و کلها دو صفت وجود داره، یک صفت علیمی است، دو صفت کریمی. و دلیل من از برای اینکه در ذات معلمی کرامت نهفته است و ما افتخار میکنیم به معلمی، علاوه بر این کلمه کلها و تحویلی که ارائه کردم یا تأویلی که ارائه کردم، بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ و خوشا به حال مخاطبان آن دینی که در سپید دم ارتباط خدا با پیغمبر آن دین کلمه خواندن می آید. بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. دلیل دوم من این هست، معلمی در فرهنگ ما هم بیان علیمی است هم کریمی. معلم به علمی که دارد فرزانه است و به کرامتی که دارد این فرزانگی و علوم را در اختیار دیگران قرار میده و چیزی رو فروگذار نمی کنه. چنین معلمی استادانی مثل استاد گلشنی رو، استاد داوری رو، آیه حداد عادل رو پرورش میده. نکته دوم کلام من این هست که جناب دکتر خانساری رحمت الله علیه که جزو شاگردان مرحوم بدرالدین کتابی بودن، ایشان در سال 68 کتابی که منتشر شده دو سال بعد از فوت مرحوم از برای بزرگداشت جناب کتابی، یه خاطره ای رو نقل میکنه. میفرماید جناب استاد کتابی همیشه سر کلاس، خاطره خیلی قشنگی است، همیشه سر کلاس یک نکته رو به ما دانشجوها گوش زد میکرد. می گفت که فرانسیس بیکن، می دانید فرانسیس بیکن یکی از پایه‌گذاران علم نو هست در غرب، اصلا یه جوری تجربه گرایی، یه جوری علم رو از لابلای جهان مسلی افلاطون در آوردن و در اختیار دانشمندان قرار دادن. یکی از چهرهای برجستش همین فرانسیس بیکنه. تو کتاب ارقنون نو یه بحث فوق‌العاده جالب رو بت‌های ذهنی داره، بت قار رو میگه، بت بازار رو میگه، بت نمایشنامه رهاش بکنیم. میگه مرحوم خانساری میگه استاد کتابی همیشه سر کلاس میگفتش که فرانسیس بیکن گفته مثل مورچه نباشید که دائم به دنبال گردآوری دانه است و فقط به فقط جمع میکنه، و چون عنکبوت نباشید که صرفا از خودش میتنه. نه مورچه باشید نه عنکبوت، زنبور عسل باشید که اولا به گزینش میان گلها دست میزنه و ثانیا در کارخانه وجود خودش این رو تبدیل به عسل میکنه و به تعبیر قرآن فیه شفاءون یا شفاءون لناس. نوع گویش جناب خانساری، مرحوم خانساری هم به گونه ای هست که هم مرحوم کتابی واقعا به این اعتقاد داشتند که از جمع محسوسات و معقولات عسلی تولید کنن که چنین شاگردانی رو تحویل جامعه بده، و بعد از چند سال، یعنی 103 سال بعد از تولدشون ما در یک چنین مجلسی به یادشون هستیم. مهم اینه که انسان در طول حیات خودش بتونه تولید کنه، تولیدی که نه مضر به حال انسان بلکه شفای جان انسان ها باشه.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حسن بلخاری بود در مورد بدرالدین کتابی. بدرالدین کتابی بعد از فراغت از تحصیل به تدریس در دبیرستان‌ها مشغول شد و چندی نیز معاونت اداره کل فرهنگ استان اصفهان را عهده‌دار بود و در سال 1337 نیز در بنیانگذاری دانشکده ادبیات اصفهان نقش مؤثری داشت. در این بخش از برنامه ادبستان صحبت‌های دکتر مهدی محقق را می‌شنویم در مورد بدرالدین کتابی.
من شخص مرحوم بدرالدین کتابی رو زیارت نکرده بودم، ولی اوصافشون رو از استاد خودمون مرحوم استاد جلال الدین همایی شنیده بودم و بعضی آثارشون رو هم خونده بودم و واقعا از استادان بزرگ بودن و در مباحث مختلف ادبی استاد بودن و نگاهی که به مجموعه مقالاتشون کردم دیدم که واقعا در هر قسمتی از فنون ادبی تبحر داشتن و این جای تعجب نیست. خب اصفهان مرکز علم و دانش بوده و این که میگوین اصفهان نصف جهان، نه از نظر بنا و ساختمان و 33 پل و پل خواجو و اینهاست، بلکه استادان بزرگ از اونجا برخواستن که در همین زمان نزدیک به زمان ما مرحوم استاد همایی بودن و استادانشون سید محمد باقر درچه‌ای بودن، مرحوم ارباب بودن، مرحوم جهانگیر خان قشقایی بودن و اینها همه رفتن. این فقط علم نبود که این استادان به ما میاموختن، بلکه زندگی عملی اونها هم برای ما یک درس بود و افرادی بودند که واقعا با تقوا بودند و اعمال اونها، روش اونها، سیره اونها مورد اسوه بود از برای دانشجویان. خب همین یکی از استادان مرحوم همایی، سید محمد باقر درچه‌ای، مرحوم همایی نقل می‌کردند که این مرد بزرگ در یک مهمانی دعوت شده بودند برای نهار و هوا هم گرم بود و این مرد بزرگ هم کفش و همه رو کنار گذاشته بود به علت گرمی هوا و ناهاری خورده بودن، میل کرده بودن. بعد صاحب خانه در پایان اون مهمانی یک ورقه‌ای رو آورده بودن که این استاد بزرگ امضا بکنن. بعد معلوم شد که این یه مسئله است که میخوان دسترسی پیدا بکنن به یک موقوفه‌ای که یک مرتبه این مرد بدون این که کفش بپوشه، بدون این که قباشو برتن بکنه، عباشو بردوش بکنه، فریاد میزد تو کوچه، فرار کرد از اون مجلس و همش میگفت من چه ظلمی در حق تو کرده بودم که این زهر رو در شکم من ریختی. تا رسید به مدرسه دست کرد به دهانش و تمام اون چرا که خورده بود استفراغ کرد. ببینید این تقوا واقعا تقوایی است که از یک عالم مسلمان واقعی سر میزنه. استادای دیگرشون هم که مرحوم همایی برای ما نقل میکردن، خاطرات خودشون نقل میکردن، به همین کیفیت بود. در هر حال خوشحالیم که این مجلس برگزار شد و یاد بودی از برای این دانشمند بزرگ بود. در هر حال آثار و نوشته های ایشون مورد استفاده دانشمندان قرار میگیره.
آنچه شنیدید بخشی از صحبت‌های دکتر مهدی محقق بود در مورد بدرالدین کتابی. بدرالدین کتابی سالها در دانشکده به تدریس فلسفه، روانشناسی، منطق، ادبیات فارسی و متون فلسفی به زبان فرانسه پرداخت و آثاری همچون هیپنوتیزم در دسترس همه، فروغ خاور و به سوی اصفهان را نیز پدید آورد. در بخش پایانی برنامه ادبستان صحبت‌های دکتر مهدی گلشنی را می‌شنویم در مورد بدرالدین کتابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. و زو هر عالمی چون سوره ای خاص، یکی چون فاتحه دیگر چو اخلاص. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و ره نمای کاروانند. و زیشون سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. مرحوم دکتر کتابی درسته یه تبحر خاصی در بعضی بخشا داشتند، ولی دغدغه زمان خودشون هم داشتند. متوجه ناهنجاری های زمان خودشون بودند. مرحوم استاد بدرالدین کتابی به تمامی این جهات توجه داشتند و من حالا براتون خواهم خون. مرحوم استاد بدرالدین کتابی قبل از رفتن به مدارس معمولی با تعلم علوم حوزوی شروع کردند. سپس دوره دبستان و دبیرستان را در اصفهان طی کردند و در تمامی دوران شاگرد اول بودند. ایشون در سال 1313 وارد دانشسرای عالی تهران شدند و در 1316 لیسانس را در فلسفه و علوم تربیتی اخذ کردند و به علت شاگرد اول شدن در بین تمام دانشجویان رشته های دانشسرای عالی به دریافت نشان درجه یک علمی از وزارت فرهنگ و معارف وقت نائل گشتند. ضمناً چون ایشون شاگرد اول بودند، برای تحصیل در اروپا برگزیده شدند، ولی به خاطر مادر بزرگوارشون از اون گذشت کردن. توجه بفرمایید این صفات کریمه‌ای که اون وقت متوجهش بودن حالا کمتر هستن. اونگاه ایشون دوره نظام وظیفه را شروع نمودن، ولی پس از چندی ادامه این دوره را در مدرسه نظام اصفهان به صورت تدریس طی کردن. سپس در مدارس اصفهان و دانشسرای مقدماتی اصفهان تدریس را شروع نمودند که در آنجا جناب آقای دکتر داوری و مرحوم دکتر محمد خونساری از شاگردان ایشون بودند. سپس مدتی در رئیس دبیرستان ادب اصفهان بودند و بعد با همکاری مرحوم دکتر فاروقی در تأسیس دانشکده های ادبیات و علوم دانشگاه اصفهان نقش محوری داشتند. استاد کتابی در دانشکده ادبیات به تدریس فلسفه و منطق و روانشناسی و متون زبان فرانسه اشتغال داشتند. ایشان چند سالی که از مدیریتشون در دبیرستان ادب گذشت، به علت شرایط اضطراری اون زمان انجمنی به نام انجمن ادبی و نیکوکاری بنا نهادند. استاد هر شب عده‌ای دانش آموز از اعضای انجمن نیکوکاری را بر می داشتند و به بیمارستان ها و خانه فقرا سر می زدند و امکاناتی را در اختیار اونها می گذاشتند. روانشناس استاد بزرگوار بدرالدین کتابی مجموعه ای از فضیلت های عالی انسانی بودند. توانایی های علمی، فروتنی، نظم و انضباط و خرد ورزی از خصوصیات برجسته ایشون بود. ایجاد فضای صمیمیت بین شاگرد و استاد از دیگر خصوصیات ایشون بود. بهترین شاهد بر فضائل اخلاقی و رفتاری ایشان بیان دکتر محمد خونساری از شاگردان برجسته ایشان است. دکتر خونساری می نویسند: هنگام تحصیل در دانشسرای مقدماتی اصفهان، بزرگترین فیضی که نصیب بنده شد این بود که 2 سال متوالی از محضر دانشمند جرونمایه استاد وارسته با فضیلت مرحوم بدرالدین کتابی بهره‌مند بودم. سیمای معصوم و نجیب و بیان و رفتار بسیار طبیعی اون بزرگ هنوز در خاطرم هست و تا زنده ام در خاطرم خواهد بود. راه و روش و شیوه سخن گفتن و طرز لباس پوشیدن اون عزیز بسیار ساده و بی تکلف بود و وقتی در کلاس سخن می گفت گویی با اهل خانه خود سخن می گفت.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر مهدی گلشنی بود در مورد بدرالدین کتابی. بدرالدین کتابی بعد از سالها تدریس و تألیف آثار گوناگون در سال 1366 دار فانی را وداع گفت. روحش شاد. برنامه ادبستان کاری است مشترک از رادیو فرهنگ و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. همکارانم در این برنامه: تهیه کننده و نویسنده رضا غیور و صدا بردار پرهام نوری. تا برنامه دیگر، بدرود.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خاکیم، دیده فرو بسته هم از خاکیم، تا نگرم جلوه افلاکیم، تا نگرم جلوه افلاکیم، شاید از این پرده ندایی دارم، شاید از این پرده ندایی دارم، یک نفسم را به جایی دارم، یک نفسم را به جایی دارم. هر که از این پرده گذر یافت است، هر که از این پرده گذر یافت است، چون سحر از فیض نظر یافت است، چون سحر از فیض نظر یافت است. که تو داری سر و صدای من، ای که تو داری سر و صدای من، برتر از این پایه بود جای او، جای او.
خب دوستان ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی کلماتی که بوی تازگی میدهند و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی.